رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. شماری گرفتاران بیماری کووید 19 در جهان روز 28 ایون به 10 میلیون نفر رسید و تقریبا نیم میلیون کس از این بیماری جان باختند. تعداد بیشتری گرفتاران در امریکا و برزیل ثبت شده است. برخی از رهبران ایالت ها در امریکا افزایش شماری گرفتاران را در این کشور به زودتر باز شدن در این میکده ها و لب ساحل ها ربط دادند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان تا روز 28 ایون تقریبا 5800 کس به این بیماری گرفتار شده و 52 کس جان باختند و بیش از 4300 کس شفا یافتند. در اشقاباد و شهرهای دیگری ترکمنستان ورقه‌های ضد حکومتی با عکس‌های پرزیدنت قربانقلی بردمحمد و نوشته‌های گمشو و دزد پیدا شده است. نماینده گروه تشبثکاری که ورقه‌ها را پهن می‌کند به آژانس ترکمن نیوز گفته است کاسه صبر مردم لبریز شد و افسوده است درک می‌کنند که عملشان خطرناک است و در صورت بازداشت جزای سخت خواهند گرفت، ولی به گفته او تحمل این رژیم و بی‌طرف بودن دیگر ناممکن است. ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده در آسیای مرکزی است. در آنجا تنها رسانه‌های دولتی کار می‌کنند. در شاخص آزادی مطبوعات که هر سال گزارشگران بدون مرز نشر می‌کند، ترکمنستان در آخری رویخط و همگی یک زینه پیش از کره شمالی جایگیر است. قربانقلی بردمحمدوف ماه دکبر سال 2006 پس از مرگ پرزیدنت خودکامه پیشین سفرمراد نیازوف زمام قدرت را در ترکمنستان به دست گرفت و تا به حال به این کشور پوشیده کمترین تغییرات وارد کرده است. در تیراندازی در ایالت کالیفرنیا آمریکا دو کس کشته و دست کم 4 نفر دیگر زخمی شدند. تیرپرانی روز 27 ایون در فروشگاه والمارت روی داد. کارمندان حالت‌های فوق‌العاده که به جای حادثه فرستاده شدند به رسانه‌ها گفتند که مرد حملهور با سلاح مجهز بود. شخص گمانبر زخمی است و به شفاخانه برده شده است. هنگام حادثه در بنا حدود 200 نفر حضور داشتند. روسیه قانون نوی تقدیم شهروندیش را به خارجی ها تصدیق کرد که موافق آن برای قبول شهروندی روسیه ضرورت برای دست کشیدن از شهروندی پیشینه باقی نمیماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره امر صادر کرد. متن قرار روز 27 ایون در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت روسیه نشر شد و بعد از 90 روز به اجرا می درآید. موافق این امر مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه پیشینه تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنان منبع از آنهایی که شهروند این کشور شدنی هست معلومات نما درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کرده نمی شود. شهروندان شوروی سابق و یا کشورهای پسا شوروی منبع برای گرفتن شهروندی روسیه 5 سال منتظر نمی شوند، طوری که قانون تا به حال طلب می کرد. رئیس جمهوری روسیه در حال امر ساده کردن تقدیم شهروندی کشورش را صادر کرد که روسیه با جلب شهروندان نو می خواهد شماری اهالیش را افزایش دهد و خود را از آن چه که چاه دموگرافی گفته می شود بیرون کشد. روسیه از نگاه حدود کلانترین کشور دنیاست، ولی همگی 140 میلیون اهالی دارد که از نظر امنیتی برایش خوفناک است. مراسم ویدا و دفن عبدالرحیم دوستمتوف مشهور با نام ملا عبدالرحیم یا قلندر روز 27 ایون با حضور صدها نفر در زادگاه جماعت پانغاز ناحیه اشت برگزار شد و 23 ایون در 63 سالگی در شهر ایژیوسک روسیه درگذشت. ملا عبدالرحیم در یکی از نوارهای پیش از مرگش گفته بود ممکن است جسدش در ایژیوسک بماند، ولی دیرتر تابوت او را از روسیه به تاجیکستان فرستادند. یکی از اشتراکداران مراسم ویدا با او در جماعت پانغاز گفت که مردم زیاد جمع آمده بودند و ماموران میلیسه نیز ترتیبات را نظارت می‌کردند. در نوارها دیده می‌شد که با هدف پیشگیری از پنچوی ویروسی نو در جای تجمع مردم در پانغاز محلول‌های بهداشتی می‌پاشند. ملا عبدالرحیم پانغازی هفته گذشته در نواری از بیماریش خبر داد و گفت که طبیب بلند دارد و در راه به سوی شفاخانه است. در آن نوار گفت بعدی بیشتر از 2 ماه خانه‌نشینی مریض شده است و بدنش به قبل می‌سوزد. این روحانی شناخته سال 1975 مکتب میانه را ختم کرده بعداً تعلیم دینی را در شهری مرغیلان ازبکستان گرفته است. در آغاز سالهای 92 به افغانستان فرار کرد و بعداً به پاکستان و عربستان سعودی رفت. پس از سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح به کشور برگشت. سالهای اخیر به اجرای طرح‌های اجتماعی از جمله ساختمان شفاخانه و راه‌ها مشغول بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت است که در منطقه‌هایی که از نظر پنجشنبه کرونا ویروسی نو در خط سرخ هستند و در مکان‌های سرپوشیده یعنی بناها و یا جای تجمع ساکنان پوشیدن نقاب طبی حتمی می شود. با گزارش خبرگزاری ایسنا او در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس در این باره سخن گفته است. در روزهای اخیر با افزایش آمار قربانیان کووید 19 در ایران مسئولان دولتی تلاش‌های نو را برای مقابله با کرونا ویروس نو انجام می‌دهند. و امان الله قادیروف هنرپیشه مردمی تاجیکستان 28 ایون در 75 سالگی درگذشت. وی ختم کرده دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو بوده، زیاده از 30 سال در تئاتر جوانانی به نام محموجان واحدوف شهر دوشنبه کار کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
24 مهاجری تاجیک در بازداشتگاه موقتی در منطقه مردوی روسیه دست به گروسنشینی زدند. آنها سالهای دراز در زندان بودند و ماه اپریل مهلت حبسشان به پایان رسید. اما به دلیل بسته بودن مرزها نتوانستند به کشور انتقال یابند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر میدهم. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند که از وضع مهاجران خبر دارند و هر وقت نوبتشان رسید به وطن میبرند. مهاجران میگویند با وجود تشکیل پروازهای چرتری از بردن آنها خودداری شده است. الهام جان ظریفوف حالا در بازداشتگاه موقتی در مردوی قرار دارد. او 28 ایون در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که دو روز اینجانب بجز آب چیز نمی نوشند و نمی خورند.
برای که ما را پسواز و میگه که ما شما در یکون خیلی شکرده نمیتونیم، برای که شما را فمیز در چی انواین انوا شما را باید دپارتاسیا کنن، انوا باید شما را بیلتون را بگیرن روانتون کنن، همه چیز در دست انوا. انا یا طرف ما وابشه نمیان، برای همون گروسنشینی کردیم که بیوین یک بار ما را خبر بگیرن که ما چی حال داریم.
ظریفوف با گناه قاچاق مواد مخدر 9 سال در زندان بوده است و ماه اپریل مهلت حبسش تمام شده است. وی گفت همراهان دیگرش از گرسنگی توانی صحبت ندارند. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که پیشتر با شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه صحبت کرده بودند و از آنها خواستند صبر کنند. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت تا کنون حدود 800 شهروند تاجیکستان به وطن برگردانده شدند. با گفته او در مد اول زنان و پیران و بیمار هستند و مهاجران در بازداشتگاه موقتی باید آنها را درک کنند. اگر راه ها بسته نمی شد آنها بر وقت برمی گشتند. مهاجران می گویند بارها چنین وعده گرفتند ولی معلوم نیست کی عملی می شود. ما سالهای زیاد در زندان بودیم، در اینجا هم طاقت می کنیم ولی دیگر نفسگیر شدیم. آدم خیلی بسیار و شرایط بد است، می گوید الهام جان ظریفوف. بر اساس گزارش ها در چند محبس مردوی حدود 1000 مهاجر تاجیک در زندان قرار دارند. بارها زندانیان تاجیک از شکنجه شدن و بدرفتاری ماموران محبس ها در این منطقه روسیه شکایت کرده بودند. تعداد بازداشت شده ها و زندانیان تاجیک را در روسیه نزدیک به 10000 می دانند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید با وجود ناکامی‌های ایران، گروه دولت اسلامی و القاعده در سال 2019 همانا تهدیدی خطرناکی تروریسم باقی میماند. در این باره در گزارش من خیرمان بقازاده. گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا ایران را بدترین سرمایه گذاری تروریسمی جهانی نامیده، میگوید که پروکسی یا میانه‌روهای ایران به نقشه‌کشی و اجرای حمله های تروریستی در سطح جهانی ادامه میدهند. تهران اینچنین به یک بخشی از گروه القاعده امکانی کار در ایران را فراهم آورده، پول و جنگیان را به مناطق نزاع در افغانستان و سوریه می فرستد و هنوز هم به اعضای القاعده امکانی در کشور بودن را فراهم آورده است. در گزارش دپارتمنت دولتی آمده است که رژیم ایران از ادامه خشونت ها دست نکشیده است و این عمل ها را به طور مستقیم یا توسط میانجی ها در بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن انجام می دهد. گزارش نوی دپارتمنت دولتی روز چهارشنبه در واشنگتن معرفی شد و تا هنوز هیچ دولت یا سازمانی به آن واکنش نکرده است. گزارشی دپارتمانی دولتی درباره وضعیت تروریسم در جهان در بخش تاجیکستان میگوید حکومت سال 2019 هم تلاشش را برای بهتر کردن امکانات های ساختارهای حفظ قانون به خاطر مقابله با تروریسم، تامین امنیت مرزها و مشخص کردن منابع سرمایه‌گذاری تروریسم ادامه داد. حکومت تاکید میکند که شمال افغانستان منبع اصلی فعالیت های تروریستی است و مقامات امنیتی تاجیکستان تخمین میکنند که هزارها جنگیان از جمله جنگیان خارجی در ولایت های شمالی این کشور تجمع کردند. گزارش از حادثه آشوب در زندانی وحدت یادآور شده میگوید که در زندان نظامش سنگین روز 19 می محافظان و زندانی ها کشته شدند. در آشوب 32 نفر با شمول 3 زندانبان به هلاکت رسیده بودند. 6 نویبر دویش مسئولیت حمله به یک دیدبانگاه اشقابادی نزدیک به مرز ازبکستان را به عهده گرفت. در این حمله بیش از 15 نفر از حملوران و سربازان کشته شدند. این دو حادثه تروریستی در تاجیکستان است که سال 2019 رخ داد. این را در نشست مطبوعاتی جمع‌بستی سال وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده هم گفته بود. دپارتمان دولتی می‌نویسد حکومت تاجیکستان در بخش مبارزه با تروریسم با سازمان‌های بین‌المللی مثل اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد همکاری می‌کند و تاجیکستان خواستار همکاری با ایالات متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم و امنیت مرزی می‌باشد. در بخش تحولات در ساحه قانون‌گذاری و امنیت مرزی در تاجیکستان در سال 2019 دپارتمان دولتی از جانب پارلمان کشور تصویب شدن سازشنامه کمک بلافاصله نیروهای مرزبانی سازمان کشورهای همسو در حالت سرزدن تهدیدهای مرزی یادآور شده است. گزارش از بازگردان 84 طفل فرزندان جنگجویان تاجیک از خارج هم نوشته است. این گروهی کودکان که پدرانشان به خاطر جنگ در صف گروهی دولت اسلامی به عراق و سوریه رفته بودند با زحمت های سفارت تاجیکستان در عراق 30 اپریل پارسال به تاجیکستان انتقال یافتند. در گزارش ماه ایون سال 2019 دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا بازگردان کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیدن نمی‌شدند در زیر نظر جنگیان گروهی دولت اسلامی به سربازی جنگ تبدیل می‌یافتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکنی پایتخت از شهردار دوشنبه رستم امام‌علی و دادستان کل تاجیکستان خواسته است حادثه بسری خانواده‌اش آمده را جدی بگیرند و جوانی گمانبر به تجاوز دختری نابالغش را جزا دهند. این زن گفت دخترش اولی همین ماه از سوی جوان تجاوز شده و این حادثه خانواده و پیوندانش را در حالت سختی روانی قرار داده است. مادر میگوید تا جزا گرفتن جوانی گمانبر تلاش خواهد کرد، زیرا پنهان کردن چنین حادثه ها میتواند باعث افزایش بدبختی خانواده‌های دیگر شود. تفصیلات در این موضوع رو من سرونیوزی روحلوی رو میکنم. گوهر کرامت‌اللهیوا مادر نابالغ 14 ساله گفت در یکی از خوابگاه‌های کارخانه نساجی زندگی می‌کند و حادثه هم اولی همین ماه در این مکان رخ داده است. او روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت دختر 14 سالش در خانه تنها بود و این جوان به منزل زیستی آنها درآمده به ناموسش دست زده است.
3 ایون بود خیر ما در کار بودم خودم. دخترچان در می خونه قتیم بچه میده حکیم و یو بیر بوزی کنی می برویان خیلی همسوی و خمیر داریم مفتسر چکدون می روان بعد وقتی در تیله می کنه که ای ایست زوری می کنه خیلی ندرو گفته که وی می درویو خیلی کلونه وی می درویا بعد چی می کنه خیلی با می درویم کورشا می کنه بعد گودکو ایجاقی در که می بینن دویده بسری بچه ما می روان.
والدین دختر ادعا دارند که این جوان باری اول یک ماه پیشتر از این هم به ناموس دخترشان دسترازی کرده سپس به دختر نابالغ تهدید کرده است که در این باره به کسی لب نکشاید. تشخیص طبی سودی که روز 4 ایون انجام شده است تجاوز شدن این دختر نابالغ را تصدیق میکند. این مادر میگوید چنین بد رفتاری را جوانی با دختر او انجام داده است که نزدیکان یکی از افراد شناخته در تاجیکستان است و از آن ترس دارد که مبادا جوان به جزا نماند. وی گفت حادثه باید عادلانه بررسی شود و شخصی گناهگار موفق به عملی که نسبت به دختری نابالغش انجام داده است جزا گیرد.
خیلی مثال حیاتی دختری ما سوخت خیگون چورا نیست که مثال ما هم یا ادمی بی هیچ بی صحیب. خی احولی مرا بی من خونه دارم نه در دارم، مرا به ای احوال آوردم، من دیگه هیچ کار کردن نمیتونم. باور میکنی نه یا مهمیشم و در نمیدوری خونه یا پیولا او میخرم یا پیولا چوی.
پیوندانی جوانی گمانبر به تجاوز دختر نابالغ از صحبت در این موضوع با رادیو آزادی خودداری کردند. نامناسبی نابالغ جبردیده و جوانی گمانبر در دست رادیو آزادی هست، ولی به دلیل اخلاقی بودن این موضوع افشا نمی شود. در دادستانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی شکایت این مادر را تصدیق کردند و گفتند علاقه پرونده نسبت جوانی 25 ساله بر اساس ماده 141 کدکس جنایی علاقه جنسی و دیگر حرکت داروی خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است، پرونده باز و برای بررسی به دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت ارسال شده است. یکم صحبتی مو که نخواست نامش ذکر شود گفت حادثه تحقیق شده، گمانبر فعلا در بازداشت پیشکی قرار دارد. در تاجیکستان تجاوز به ناموس از جمله با افراد نابالغ جنایت سنگین دانسته می شود و برای انجام آن جزای جنایی از 2 تا 20 سال محروم ساختن از آزادی پیش بینی شده است. مواردهای تجاوز دختران نابالغ در تاجیکستان به استثنای حالتهای مثل کشتار عمدتا کم آشکار می شود، زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها از آن میترسند که در نهایت امر نه مرد آزاردهنده بلکه خود قربانیان جنایت سنگین اخلاقی مورد سرزنش جامعه قرار میگیرند. مدینه نظامو و حقوق شناس سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار میبرد از تلاش های این مادر برای دفاع از حق دختر نابالغش جانبداری کرد. او گفت پنهان کردن چنین جنایت که گویا باعث بی‌آبرو شدن خانواده یا دختر آنها می شود اشتباه است. تلاش های این مادر در حالی است که اکثر والدین در چنین حالت با امید آنکه آینده دخترشان نسوزد و هم آبروی خود آنها نرود جای شکایت نمی برند. ولی چنین برخورد باید تغییر داده شود می گویند فعالان حقوق. سازمان ملل متحد هم در چندین دعوتهایش تجربه پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده اویلدار کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زنی آسیب جسمانی و روانی دیده تمام عمر اذیت می شود. برخی فعالان حقوق می گویند به جوابگاری کشیدن و مجازات کردن جنایتکار پیش راه جنایت های دیگر را می گیرد و برای دیگران هم عبرت می شود که دست به چنین عمل نزنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ازل شیر نبود شیر را حضرت زردوشت برآورد که او اولین شایی پیغمبر و پیغمبر شایر بود است شیری او شوله آتش آتشش شوله شیر سرخی روی عجم این هم از سرخی روز شاعران را مست و فارغ نبوسیدم به خاک شاعران را مست و فارغ نبوسیدم به خاک با شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود پس نمی رفت با شیراز نبود حافظ اگر بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر شاعران را مست و فارغ نبوسید دمخام شاعران را مسوفارت مسوفارت نبوسی دمخام اگر روم گیریم کردیان گام در را ماسیری خوص را بیونا نبنفشی روستم نبتتی جمشید و نبانش حدی توست بیشناسن ایران و دو سر باده ای خیام شناسن ایران شایران را مسوفارت نبوسی دمخام شایران را مسوفارت مسوفارت نبوسی دمخام
بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت کرد یومگان دره را ناصر خسرو یونان شاعران را مسپارد نبوسیده به خاک
شیر پیوندی خوجنده از کمال خواجه کمال علمش شاخه پیوندی تندک بود است غزلش پندکی او گرچی در گوشه تبریز بود مرتدی او شاعران را مسوفارت نبوسیده بخاک شاعران را مسوفارت مسوفارت نبوسیده بخاک شاعران را مسوفارت نبوسید بخواد.
یک شرکت صنعتی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار افغانستان به تاجیکستان 12 دستگاه پاکسازی گندم صادرات کرد. دستگاه ها را شرکت جاوید استحصال نموده است. موجب ملکی زاده اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان روزی 22 ایون در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
و قابل ذکر است که قبلا این مسئله را در دفتر تجارتی افغانستان در تاجیکستان که در رأسش آقای غیاسی است دکتر غیاسی در ماه اکتبر سال 2019 در یک فرمه بی تو بی با تاجران جانب تاجیکستان و بلاروس این به میان گذاشته بود که خوشبختانه همین شرکت ها به این خود این معامله را انجام دادن.
به گفته ملکزاده نرخی هر یک از این دستگاه های گندم تازه کنی 200 هزار افغانی معادل 2600 دلار است. ملکزاده افزود انتظار می رود در آینده همچنین دستگاه ها از افغانستان به تاجیکستان صادرات شوند. گفته می شود بنابر آسان بودن استفاده و نرخی نسبتاً ارزان دستگاه ها انتخاب شرکتی تاجیکستانی به محصولات این شرکتی افغانستانی افتاده است. به قول مسئول سفارت میان دو کشور گذرگاه گمرکی برای ماشین های باربر و رانندگان آن کشاده است و تبادل مال و کالا میان دو کشور جریان دارد. صادرات شدن دستگاه های پاکسازی گندم از افغانستان که حدود 40 سال باز در شرایط جنگ بسر میبرد و امنیت ندارد در میان کاربران افغان در شبکه های اجتماعی ستایش شده زیاد بازنشر گردیده است. این خبر برای بسیاری ها در خود افغانستان هم ناگهانی و هم غیر عادی بوده است، تا حدی که وقتی باری نخست یک مسئولی کارخانه خبر را در صحیفه اش نشر کرد بسیاری ها باور نکردند و او برای تصدیق چند عکس نشر کرد که این دستگاه ها به یک ماشین بارکش بار کرده شدند و آماده صادرات به تاجیکستان هستند. هرچند تولید و صادرات چنین دستگاه‌های نه چندان نادر برای کشورهای دیگر یک کار معمولی است، این خبر در رسانه‌های داخلی افغانستان به طور گسترده بازتاب شد و رسانه‌های چون هشت صبح کابل، تلویزیون طلوع و شبکه یک این کشور آن را بازتاب دادند. تاجیکستان از میان همسایه کشورهایش با افغانستان مرزی طولانی دارد و موافق آمار سال اخیر به این کشور برابر به 97 میلیون دلار مال و محصولات صادرات کرده است. تاجیکستان به افغانستان اساساً برق و سیمنت می‌فروشد. افغانستان بنابر موقع جغرافی برای تاجیکستان مسیری مهمی ترانزیتی است، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این راه خیلی محدود باقی میماند. با این وجود محض توسط خاک افغانستان و تاجیکستان محصولات خوراکواری از جمله کارتاشکا، مندرین از پاکستان و انار از خود این کشور وارد می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
تا حال معلوم نیست شخصی که از دست بیماری کووید 19 رها شد دوباره به این بیماری گرفتار می شود یا نه، ولی تحقیقات نشان داده است پادتنهایی که بدن انسان بازدید کرونا ویروس حاصل می کند پایدار نیستند. پادتن سفیده است که در بدن انسان حاصل می شود و هر گونه موجودی بیگانه برای بدن مثل ویروس را آشکار و محو می کند. یک پژوهش نو در چین نشان داده است پادتنهایی که در بدن مبتلایان کووید 19 پیدا کردند بعد دو یا سه ماه سرعت بیماری فوق‌العاده کم شدند. به گفته پژوهشگران نتیجه تحقیق سالهای زیادی را درباره مسئولیت و امین ماندن انسان از سرعت دوباره کرونا ویروس به میان آورده است. تحقیقی که روز 18 ایون در مجله نیچر مدیسین نشر شد دلیل‌های آنهایی را قوی‌تر می‌کند که می‌گویند فاصله گیری جسمانی و دیگر محدودیت‌ها برای راه ندادن به گسترش ویروس باید دراز کرده شود. تا حال پاسخ دقیق به این سوال وجود ندارد که در واقع یک مبتلای کووید 19 دیگر باره بیمار می‌شود یا نه. سوال دیگر این است که آیا مسئولیت بدنشان آنها را از کرونا ویروس تا چند وقت امین نگه می دارد. تحقیق نو در چین نشان داده است که دادن شناسنامه امینی با آنهایی که پادتنهای مبارزه با بیماری را دارند برای پیشگیری از خروج بیماری در آینده خطرناک است. در بعضی از کشورها ایده شناسنامه امینی را برداشتند و گفتند با آدمانی که آزمایش طبی موجودیت پادتنهای موکننده ویروس را در بدنشان نشان داده است چون این شناسنامه داده شود. با شناسنامه مذکور این گونه آدمان حق پیدا می کنند به جای کار بروند و حتی سفر هم کنند، چون گویا در برابر ویروس دیگر آسیب پذیر نیستند. پادتنها زمانی حاصل می شوند که کرونا ویروس به انسان سرایت کرده باشد. بعد از آغاز پاندمی دانشمندان می‌خواستند بدانند که آیا بدن همه سرایت شدگان، چه آنهایی که علامات های بیماری را دارند و یا ندارند، پادتن حاصل می‌کند یا نه. آنها همچنین در پی معلوم کردن آن بودند که پادتن‌های آدمان شفا یافته چند مدت در بدنشان می‌ماند. دانشمندان چینی در پژوهش خود در مجله نیچر مدیسین نوشتند دلیل‌های افزاینده نشان می‌دهد گرفتاران که علامات های بیماری را ندارند پهن کنندگان ساکتی هستند که زیر نظارت در آوردن پاندمی را مشکل می‌کنند. عین زمان به اعتراف دانشمندان آنها درست نمی‌دانند که بدن مبتلایان به علامات بیماری چگونه به سرایت ویروس واکنش نشان می‌دهد. به نوشته آنها معلومات جمع‌آورده نشان داده است آدمان بی علامت بیماری به کرونا ویروس واکنشی سست‌تر نشان می‌دادند و کم شدن پادتن‌های موکننده ویروس در مرحله اول بهبودی آنها تحقیق عملکرد مسئولیت بدن را مشکل می‌سازد. محققان گفتند معلومات جمع‌آورده آنها نشان می‌دهد دادن شناسنامه امنی از کووید 19 خطر دارد و این دلیل‌ها را ثابت می‌کند که ادامه دادن محدودیت‌های لازم برای صحت جامعه از جمله فاصله گیری جسمانی، رعایت بهداشت، علاوه‌دن نگاه داشتن گروه‌های آسیب‌پذیر و آزمایش‌های وسیع ضرور است. این زمان یک تحقیق دومی از دانشمندان در آمریکا نشان داده است که حتی مقدار کمی پادتن‌ها کافی است انسان را از کرونا ویروس محافظت کنند. تحقیق مذکور روز 18 میون در مجله معتبر علمی نیچر نشر شد. انجلا رسموسن ویروس‌شناس از دانشگاه کلمبیا آمریکا بعد از ارزیابی تحقیق مذکور بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است ظاهرا مقدار کمی پادتن‌ها نیز قدرت محو کردن را داشتند. این زمان گفته است و با این مقدار کم معلوم کردن نمی‌شود که آیا بیمار از سرایت دوباره امین می‌ماند یا نه. تحقیق دانشمندان در آمریکا معلوم کرده است مبتلایان که علامات های بیماری را ندارند برعکس آنهایی که دارند ویروس را در مدتی درازتر پهن می کنند. انجلا رسموسن گفته است نتیجه های تحقیق جالبند چون نشان می دهند که گرفتاران بی علامات های بیماری در واقع قادر به گذراندن ویروس هستند. هنوز هم به گفته دانشمندان کاری بیشتری لازم است معلوم کنند که دیگر آدمانی که از مبتلایان بی علامت سرایت یافتند بیمار می شوند یا نه. اکیکو ایواساکی دانشمند مسئولیت شناس در دانشگاه ییل در آمریکا گفته است تحقیقات اضافی ضرور است آشکار نمایند که مبتلایان بی علامت بیماری خودی ویروس را پن میکنند یا باقی مانده های ویروس را که قدرتی سیرویتشان را از دست دادند. اکیکو ایواساکی گفته است پژوهش های تازه ضرورت آفریدن واکسین های قوی را نشان میدهد و مقامات بهداشتی باید این ایده را فراموش کنند که توده ها خودشان به طور طبیعی با گذشت وقت مسئولیت پیدا میکنند. او نوشته است مسئولیتی که هنگام سیرویت پیدا میشود در بسیاری از آدمان به قدر کافی مستحکم و دراز مدت نیست. برای همین با گفته اکیکو ایواساکی نباید به آن تکیه کرد که با سیرویت طبیعی ویروس به مردم آنها مسئولیت پیدا میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان کارخانه عظیمی آزاد را در جنوب کشور به فروش گذاشت. نرخ ابتدایی 190 میلیون سومانی. خوشنودی کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان از صادرات 12 عدد دستگاه پاکسازی گندم و تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
دکام، یک پایگاه تحقیقات بازار مخابرات، سرعت اینترنت را در تاجیکستان یکی از سست‌ترین ها در جهان نام برده است. این پایگاه روز 22 ایون درباره وضع بازار مخابرات در تاجیکستان گزارش نشر کرد که شکل کاملی آن برای آبونه شدگان دسترس است و ارزش یک نسخه این گزارش 750 دلار می باشد. سباستیان د راسبو مؤلف این گزارش نوشته است شرکت های موبایلی در تاجیکستان با یکی از سست‌ترین سرعت اینترنت مبارزه می‌برند. با گفته مؤلف زیر انحصار یک شرکت دولتی مخابراتی قرار گرفتن خط اینترنت باعث پس شدن سرعت اینترنت و رکود ساحه شده است. مؤلف می نویسد با وجود جاری شدن استانداردهای علاقه 4G، گسترش علاقه ثابت و اینترنت با سرعت در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای منطقه ناچیز است. در تاجیکستان 4 شرکت بزرگ موبایل فعالیت میکنند. به نوشته بدکام، شرکت تیسل سهمی از همه بیشتری بازار را در اختیار دارد و بعد از آن وویلان موبایل، میگافون و زد موبایل قرار دارند. در راست با طلب ثبت نام حتمی همه گونه دستگاه های علاقه برقی را در تاجیکستان یکی از حادثه های مهم در سال گذشته نامیده است. او گفته از شرکت میگافون عزم دارد 5G استاندارد نوی علاقه را در دوشنبه جاری کند، اما دیروز با تخمین زده است که خروج کووید 19 گسترش 5G را در تاجیکستان و جهان به تاخیر می اندازد. بانک ملی تاجیکستان بعد از یافتن چند کمبود در کار بانک الف این مؤسسه را 500,000 سومانی جریمه بسته است. فعال نبودن شورای ناظران، کمیته اودیت و کمیته اداره کنی خفا از جمله نقص ها گفته می شود. عبدالله قربانوف رئیس بانک الف روز 20 ایون در فیسبوک نوشت کمبودها را بازرسان بانک ملی هنگام تفتیش کاری نیم ساله آنها یافتند. او گفت هر تشکیلات قرضی در کمتر از یک سال باید از سنجش همه جانبه بانک ملی تاجیکستان گذرد تا به درست بودن فعالیت خود باور حاصل کند. به نزدیکی ما نیز از سنین تفتیش گذشتیم، نوشته است عبدالله قربانوف. عبدالله قربانوف افشای این معلومات را در شبکه‌های اجتماعی شفافیت کار و مسئولیت بانک در نزد جامعه دانسته است. تفتیش آینده الف سال دیگر صورت خواهد گرفت. الف ماه ینور امسال همچون بانک به کار آغاز کرد. تا آن وقت به حیث تشکیلات امانتی و قرضه خرد فعالیت داشت و خرید مال و اشیاء روزگار از دکان‌ها و فروشگاه‌ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. با تأسیس بانک الف شماره بانک‌های کشور به 17 عدد رسید، اما نظام بانکی تاجیکستان 5 سال این جانب گرفتار بحران جدی است. دو بانک کلانترین کشور تاجیک صادرات بانک و اگرانویس بانک تا حال نمی‌توانند مبلغ مزاجان را پر برگردانند. تاجکران بانک و فانان بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها هنوز پول‌های به امانت گذاشته خود را بازپس گرفتن نمی‌توانند. تاجیکستان در 5 ماه اول سال 2020 صادرات نیروی برق به کشور همسایه را 40% کم کرده است. در این باره وزارت انرژیتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان اطلاع داد. درآمد از فروش نیروی برق به کشور همسایه در 5 ماه سال جاری قریب 15.8 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به ماه ینور تا می سال گذشته 39.9% کمتر است. در همین دوره سال گذشته با مبلغ بیش از 26.3 میلیون دلار نیروی برق به خارج فروخته شده بود، آمده است در گزارش وزارت. در همین حال اطلاع درباره حجم انتقال نیروی برق به افغانستان و ازبکستان داده نشده است. یادآور می‌شویم که سال گذشته تاجیکستان از انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه بیش از 91.3 میلیون دلار به دست آورده بود. در این دوره صادرات برق از همه بیش به افغانستان صورت گرفته. تاجیکستان بر عوض 1.46 میلیارد کیلووات ساعت 60.6 میلیون دلار به دست آورده است. این نشان دهنده برای ازبکستان 1.42 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است. حجم عمومی صادرات قوه برق به ازبکستان 28.5 میلیون دلار را تشکیل داد. در همین حال قبلا خبر داده شده بود که تاجیکستان نقشه دارد استحصال برق را افزایش دهد و در نظر است آن را به 21 میلیارد کیلووات ساعت رساند. پارلمان تاجیکستان سازشنامه گرانتی با بانک اروپایی تجدید و رشد را به تصویب رساند که بر اساس آن برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند 5 میلیون دلار جدا می‌گردد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند توسط بانک اروپایی تجدید و رشد 5 میلیون دلار آمریکایی گرانت حکومت سوئیسرا جلب می‌شود. از این مبلغ برای شهر خوجند 50 عدد اتوبوس خریداری شده، کارگاه خدمت‌رسانی واسطه‌های نقلات شهر خوجند از نوسازی و مجهز می‌شود. بر اساس مرحله اول این لایحه 100 عدد اتوبوس برای خدمت‌رسانی نقلات شهر خوجند وارد کرده شد که عین حال مورد استفاده قرار دارند. تطبیق پره لایحه تا 31 دکمبر سال 2022 پیش بینی شده است. و سیاحان خارجی در صورت مبتلا شدن به کرونا ویروس در ازبکستان 3000 دلار آمریکایی جبران پول دریافت خواهند کرد. این چیز در فرمان پیش بینی شده است که پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیف روز 19 ایون امضا کرد. برای اجرای بند مذکور فرمان بنیاد جهانگردی امن تأسیس شده، از طرف بنیاد ضد بحران به حسابیان 20 میلیارد سوم یا حدود 2 میلیون دلار گذرانیده خواهد شد. رئیس پلت ملی تندرستی ازبکستان رفشان ایزاموف در صحبت به تلویزیون ازبکستان 24 گفت سیاحان داخلی و خارجی باید باور داشته باشند که در امنیت قرار دارند. تجربه پرداخت جبران پولی به سیاحان در کشورهای جهان به طور گسترده استفاده می شود. شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در ازبکستان به 6025 رسیده، رسما 19 حالت مرگ بر اثر ویروس ثبت شده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت کارخانه نوری های آزاد واقع در شهر لواکند سربند پیشینه ولایت ختلان را در یک مزایده بین المللی بفروشد. در این باره قرار نشر شده است. بنابر آن نرخ ابتدایی همه سهمیه های کارخانه آزاد 190 میلیون سومانی معین شده است. به غیر از این حکومت تاجیکستان به مالک آینده کارخانه آزاد که در مزایده غالب آمده است سهمیه آن را می‌خرد چند شرط گذاشته است. نخست مالک آینده وظیفه دار می‌شود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خط گازی یاوان لواکند را سازد. همچنین مالک نو عهده‌دار می‌شود که در 3 سال نکمتر از 1100 عدد جای کاری دائمی تأسیس می‌دهد. در سال اول پس از خریدن سهمیه‌ها نکم از 25 میلیون سومانی قرض‌های کریدیتوری کارخانه آزاد را سپرد. بنابر گزارش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، قرض‌های کریدیتوری آزاد به حالت اولی سال 2020 بیش از 24 میلیون سومانی و قرض دبیتوریش بیش از 59 میلیون سومانی است. همچنین بیش از 12 میلیون سومانی قرض مالک پیشینی آزاد، جمعیت سهامی نوری‌های آسیا نیز بر دوش آزاد گذاشته می‌شود. کارخانه آزاد که توان استحصال نوری‌هایی برای کشاورزی مهمی امیاک، کربامید، انگیدریدی کربن، آزاد گازگون را دارد، 10 سال اخیر در مرکز ماجراهای مالی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه‌ای که سال 1967 در شهر لواکند ولایت ختلان با هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوری‌های مینرالی بنیاد شد، در سال‌های آغاز جنگ شهروندی از کار ماند. سال 2001 این کارخانه را الیگارخ اوکراینی دمیتری فیرتاش و شرکتش گروپ دی اف با 75% سهمیه هایش از خود کرده، 5% سهمیه ها به خیرالله سعیدوف، پسری زید سعیدوف، سابق وزیر صنعت و صاحبکاری همکنون زندانی تعلق داشت. 20% سهمیه ها مال دولت بود. این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت، ولی با قطع انتقال گاز به تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. پس از آنه که زید سعیدوف از تأسیس حزب به نام تاجیکستان نو درک داد و بازداشت شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمیه های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 به شرکتی چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد فعال شود. طبق شرطنامه شرکتی خینان جونیا باید دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را به اقتدار تولید 120 هزار تن نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تن کربامید به کار می انداخت. اما تاجیکستان سپتامبر سال 2019 سازشنامه با شرکت چینی هنان جونیا که باید کارخانه آزاد را در شهر لیوکانت ختلان به کار می دراود یک جانبه بیکار کرد و سهمیه ها دوباره به اختیار دولت گذاشتند. حکومت گفت شرکت چینی به وعده‌اش وفا نکرد و کارخانه در مهلت معین شده به کار ندرآمد. با این کشمکش‌های ملکی و پولی و سیاسی کارخانه آزاد 11 سال باز کار نمی‌کند و تاجیکستان که اصلاً یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است، نوری‌های مینرالی را با نرخ زیاد از خارج می‌خرد. بنابر حساب‌ها تاجیکستان هر سال تقریباً به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می‌خرد. کارمندان کارخانه آزاد سالها باز معاش نگرفتند و برای ستانیدن آن بارها به حکومت و دادگاه شکایت بردند، اما هنوز به نتیجه. شما مچله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. یک شرکت صناعتی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار افغانستان به تاجیکستان 12 دستگاه پاکسازی گندم صادرات کرد. دستگاه‌ها را شرکت جاوید 3 سال نموده است. موجب ملکی زاده اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان روزی 22 ایون در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
و قابل ذکر است که قبلا این مسئله را در دفتر تجارتی افغانستان در تاجیکستان که در رأسش آقای غیاتی است، دکتر غیاتی، در ماه اکتبر سال 2019 در یک فرمه بی تو بی با تاجران جانب تاجیکستان و بلاروس این به میان گذاشته بود که خوشبختانه همین شرکت ها بین خود این معامله را انجام دادند.
با گفته ملکزاده نرخی هر یک از این دستگاه های گندم تازه‌کنی 200 هزار افغانی معادل 2600 دلار است. ملکزاده افزود انتظار می رود در آینده همچنین دستگاه ها از افغانستان به تاجیکستان صادرات شوند. گفته می شود بنابر آسان بودن استفاده و نرخی نسبتاً ارزان دستگاه ها، انتخاب شرکتی تاجیکستانی به محصولات این شرکتی افغانستانی افتاده است. به قول مسئول سفارت میان دو کشور گذرگاه گمرکی برای ماشین های باربر و رانندگان آن کشاده است و تبادل مال و کالا میان دو کشور جریان دارد. صادرات شدن دستگاه های پاکسازی گندم از افغانستانی که حدود 40 سال باز در شرایط جنگ بسر می برد و امنیت ندارد در میان کاربران افغان در شبکه های اجتماعی ستایش شده زیاد بازنشر گردیده است. این خبر برای بسیاری ها در خود افغانستان هم ناگهانی و هم غیر عادی بوده است، تا حدی که وقتی باری نخست یک مسئولی کارخانه خبر را در صحیفه‌اش نشر کرد بسیاری ها باور نکردند و او برای تصدیق چند عکس نشر کرد که این دستگاه ها با یک ماشین بارکش بار کرده شدند و آماده صادرات به تاجیکستان هستند. هرچند تولید و صادرات چنین دستگاه های نه چندان نادر برای کشورهای دیگر یک کاری معمولی است، این خبر در رسانه های داخلی افغانستان به طور گسترده بازتاب شد و رسانه های چون 8 صبح کابل، تلویزیون طلوع و شبکه یک این کشور آن را بازتاب دادند. تاجیکستان از میان همسایه کشورهایش با افغانستان مرزی طولانی دارد و موافق آمار سال اخیر به این کشور برابر به 97 میلیون دلار مال و محصولات صادرات کرده است. تاجیکستان به افغانستان اساساً برق و سیمنت می‌فروشد. افغانستان بنابر موقع جغرافی برای تاجیکستان مسیری مهمی ترانزیتی است، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این راه خیلی محدود باقی میماند. با این وجود محض توسط خاک افغانستان و تاجیکستان محصولات خوراکواری از جمله کارتاشکا، مندرین از پاکستان و انار از خود این کشور وارد می شود. شما شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش حکایت شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. با پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدارتان.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نوی مرگ‌آور کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارس نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه‌های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سال‌های دراز است که در ویرجینیا آمریکا زندگی و ایجاد می‌کند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از آمریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطینه در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اولی من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصله‌ای این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویله اتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میاره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگویم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما را پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطین و یا کوده خلفی شکر الحمدلله به عنایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است. از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطین هستید و یا بعضی محدودیت ها رو سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان این کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه. و این واقعا بر همه ما و شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطین در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره. شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره. با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه‌های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه. مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعتم هم کدیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله، هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده آمریکا از چوره های محدود کننده، از کارانتین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت اثر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شما. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توطئه هست، یا به اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نو میشنویم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگه کرونا مرا نکشت، تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو او را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیاییم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
من بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم با معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغانا که غیر افغانا، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لبسنگ یا لبزنی میکنن در برابر کمره، نشرش میکنن دوباره و یه دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ ها در انترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر ما میتهی کار، چون میبینم که در یکی از حساسترین لحظات تاریخ تانستین در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون و هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این برای من کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با من همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباسم بود، دیگه متوجه کمره بود و کمره را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطین بانه، مثل که میل اعظم در قرنطین هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کمره و اینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردمی زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیام هم خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحرانهای بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید در باره سفر به تاجیکستان، همکاری های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بوج و قیمک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، و انسان هر کسی که باشه با جز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشقهای ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا ایدو ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره، نان و پیاز با همی خدا، نان و پیاز خواهری و برادری خدا، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و هضم می بردن. سپاس فراوان از شما و سوالهایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا میل از با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مهمانی آزادی بود. از من خیرمان با قزاده، خداحافظ.
این غم گذشته نیست ماتم گذشته نیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز
ای یا چند روز بگذار چند روز ای یا چند روز در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم خانه جای ماست کرونا دبیر ماست خانه جای ماست کرونا دبیر ماست خانه جای ماست کرونا دبیر ماست بر سفره فقیر نان و عسل شویم بین کتاب ها غرق غزل شویم بین کتاب ها غرق غزل شویم از آب شیر تر یک چای دم کنیم با کودکان خیش تلم دلم کنیم با کودکان خیش تلم
دلم رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم شماری گرفتاران بیماری کووید 19 در جهان روز 28 ایون به 10 میلیون نفر رسید و تقریبا نیم میلیون کس از این بیماری جان باختند تعداد بیشتری گرفتاران در امریکا و برزیل ثبت شده است برخی از رهبران ایالت ها در امریکا افزایش شماری گرفتاران را در این کشور به زودتر باز شدن در این میکده ها و لب ساحل ها ربط دادند بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان تا روز 28 ایون تقریبا 5800 کس به این بیماری گرفتار شده و 52 کس جان باختند و بیش از 4300 کس شفا یافتند. در اشقاباد و شهرهای دیگری ترکمنستان ورقه های ضد حکومتی با عکس های پرزیدنت قربانقلی بردمحمد و نوشته های گمشو و دزد پیدا شده است. نماینده گروه تشبسکاری که ورقه ها را پهن می کند به آژانس ترکمن نیوز گفته است کاسه صبر مردم لبریز شد و افسوده است درک می کنند که عملشان خطرناک است و در صورت بازداشت جزای سخت خواهند گرفت ولی به گفته او تحمل این رژیم و بی‌طرف بودن دیگر ناممکن است. ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده در آسیای مرکزی است. در آنجا تنها رسانه‌های دولتی کار می‌کنند. در شاخص آزادی مطبوعات که هر سال گزارشگران بدون مرز نشر می‌کند، ترکمنستان در آخری رویخط و همگی یک زینه پیش از کره شمالی جایگیر است. قربانقلی بردمحمدوف ماه دکبر سال 2006 پس از مرگ پرزیدنت خودکامه پیشین سفرمراد نیازوف زمام قدرت را در ترکمنستان به دست گرفت و تا به حال به این کشور پوشیده کمترین تغییرات وارد کرده است. در تیراندازی در ایالت کالیفرنیا آمریکا دو کس کشته و دست کم چهار نفر دیگر زخمی شدند تیرپرانی روز 27 ایون در فروشگاه والمارت روی داد کارمندان حالت‌های فوق‌العاده که به جای حادثه فرستاده شدند به رسانه‌ها گفتند که مرد حملهور با سلاح مجهز بود شخص گمانبر زخمی است و به شفاخانه برده شده است هنگام حادثه در بنا حدود 200 نفر حضور داشتند روسیه قانون نوی تقدیم شهروندیش را به خارجی ها تصدیق کرد که موافقی آن برای قبول شهروندی روسیه ضرورت برای دست کشیدن از شهروندی پیشینه باقی نمیماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره امر صادر کرد. متن قرار روز 27 ایون در پایگاه اطلاعاتی حقوقی حکومت روسیه نشر شد و بعد از 90 روز به اجرا می‌درآید. موافقی این امر مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه پیشینه تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنان منبع از آنهایی که شهروند این کشور شدنی هستند معلومات نما درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کرده نمی شود. شهروندان شوروی سابق و یا کشورهای پسا شوروی منبعد برای گرفتن شهروندی روسیه 5 سال منتظر نمی شوند. طوری که قانون تا به حال طلب می کرد. رئیس جمهوری روسیه در حال امر ساده کردن تقدیم شهروندی کشورش را صادر کرد که روسیه با جلب شهروندان نو می خواهد شماره اهالیش را افزایش دهد و خود را از آن چه که چاه دموگرافی گفته می شود بیرون کشد. روسیه از نگاه حدود کلانترین کشور دنیاست ولی همگی 140 میلیون اهالی دارد که از نظر امنیتی برایش خوفناک است. مراسم ویدا و دفن عبدالرحیم دوستمتوف مشهور با نام ملا عبدالرحیم یا قلندر روز 27 ایون با حضور صدها نفر در زادگاه جماعت پانغاز ناحیه اشت برگزار شد و 23 ایون در 63 سالگی در شهر ایژیوسک روسیه درگذشت. ملا عبدالرحیم در یکی از نوارهای پیش از مرگش گفته بود ممکن است جسدش در ایژیوسک بماند ولی دیرتر تابوت او را از روسیه به تاجیکستان فرستادند. یکی از اشتراکداران مراسم ویدا با او در جماعت پانغاز گفت که مردم زیاد جمع آمده بودند و ماموران میلیسن ترتیبات را نظارت می‌کردند. در نوارها دیده می‌شد که با هدف پیشگیری از پنچوی ویروسی نو در جای تجمع مردم در پانغاز محلول‌های بهداشتی می‌پوشند. ملا عبدالرحیم پانغازی هفته گذشته در نوار از بیماریش خبر داد و گفت که طبیب بلند دارد و در راه به سوی شفاخانه است. در آن نوار گفت بعدی بیشتر از 2 ماه خانه‌نشینی مریض شده است و بدنش به قبل می‌سوزد. این روحانی شناخته سال 1975 مکتب میانه را ختم کرده بعداً تعلیم دینی را در شهری مرغیلانی ازبکستان گرفته است. در آغاز سالهای 90 به افغانستان فرار کرد و بعداً به پاکستان و عربستان سعودی رفت. پس از سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح به کشور برگشت. سالهای اخیر به اجرای طرح‌های اجتماعی از جمله ساختمان شفاخانه و راه‌ها مشغول بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت است که در منطقه‌هایی که از نظر پنجشنبه کرونا ویروسی نو در خط سرخ هستند و در مکان‌های سرپوشیده یعنی بناها و یا جای تجمع ساکنان پوشیدن نقاب طبی حتمی می شود. با گزارش خبرگزاری ایسنا او در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس در این باره سخن گفته است. در روزهای اخیر با افزایش آمار قربانیان کووید 19 در ایران مسئولان دولتی تلاش‌های نو را برای مقابله با کرونا ویروس نو انجام می‌دهند. و امان الله قادرف هنرپیشه مردمی تاجیکستان 28 ایون در 75 سالگی درگذشت. وی ختم کرده دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو بوده، زیاده از 30 سال در تئاتر جوانانی به نام محمودجان واحدوف شهر دوشنبه کار کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
24 مهاجری تاجیک در بازداشتگاه موقتی در منطقه مردوی روسیه دست به گرسنه‌نشینی زدند. آنها سالهای دراز در زندان بودند و ماه اپریل مهلت حبسشان به پایان رسید. اما به دلیل بسته بودن مرزها نتوانستند به کشور انتقال یابند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر می‌دهم. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند که از وضع مهاجران خبر دارند و هر وقت نوبتشان رسید به وطن میبرند. مهاجران میگویند با وجود تشکیل پروازهای چرتری از بردن آنها خودداری شده است. الهام جان ظریفوف حالا در بازداشتگاه موقتی در مردوی قرار دارد. او 28 ایون در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که دو روز اینجانب به جز آب چیز نمی نوشند و نمی خورند.
برای که ما را پسانس را میگه که ما شما در یکون خیلی شکرده نمیتونیم، برای که شما را فیمیز در چی انواین انوا شما را باید دیپارتاسیا کنند، انوا باید شما را بیلیتون را بگیرن روانتون کنند، همه چیز در دست انوا. انا یا طرف ما وابشه نمیان، برای همون گروسنشینی کردیم که بیوین یک بار ما را خواه بگیرن که ما چی حال داریم.
ظریفوف با گناه قاچاق مواد مخدر 9 سال در زندان بوده است و ماه اپریل مهلت حبسش تمام شده است. وی گفت همراهان دیگرش از گرسنگی توانی صحبت ندارند. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که پیشتر با شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه صحبت کرده بودند و از آنها خواستند صبر کنند. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت تا کنون حدود 800 شهروند تاجیکستان به وطن برگردانده شدند. با گفته او در مد اول زنان و پیران و بیمار هستند و مهاجران در بازداشتگاه موقتی باید آنها را درک کنند. اگر راه ها بسته نمی‌شد آنها بر وقت برمیگشتند. مهاجران میگویند بارها چنین وعده گرفتند ولی معلوم نیست کی عملی می‌شود. ما سالهای زیاد در زندان بودیم، در اینجا هم طاقت میکنیم ولی دیگر نفسگیر شدیم. آدم خیلی بسیار و شرایط بد است، میگوید الهام جان ظریفوف. بر اساس گزارش‌ها در چند محبس مردوی حدود 1000 مهاجر تاجیک در زندان قرار دارند. بارها زندانیان تاجیک از شکنجه شدن و بدرفتاری ماموران محبس‌ها در این منطقه روسیه شکایت کرده بودند. تعداد بازداشته‌ها و زندانیان تاجیک را در روسیه نزدیک به 10000 می‌دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ماموریت پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید با وجود ناکامی‌های ایران، گروه دولت اسلامی و القاعده در سال 2019 همانا تهدیدی خطرناک تروریسم باقی میماند. در این باره در گزارش من خیرمان بقزاده. گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا ایران را بدترین سرمایه گذاری تروریسم جهانی نامیده میگوید که پروکسی یا میانه‌روهای ایران به نقشه کشی و اجرای حمله های تروریستی در سطح جهانی ادامه میدهند. تهران اینچنین به یک بخش از گروه القاعده امکانی کار در ایران را فراهم آورده پول و جنگیان را به مناطق نزاع در افغانستان و سوریه میفرستد و هنوز هم به اعضای القاعده امکانی در کشور بودن را فراهم آورده است. در گزارش دپارتمنت دولتی آمده است که رژیم ایران از ادامه خشونت ها دست نکشیده است و این عمل ها را به طور مستقیم یا توسط میانجی ها در بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن انجام می دهد. گزارش نوی دپارتمنت دولتی روز چهارشنبه در واشنگتن معرفی شد و تا هنوز هیچ دولت یا سازمانی به آن واکنش نکرده است. گزارش دپارتمنت دولتی درباره وضع تروریسم در جهان در بخش تاجیکستان میگوید حکومت سال 2019 هم تلاشش را برای بهتر کردن امکانیت‌های ساختارهای حفظ قانون به خاطر مقابله با تروریسم، تامین امنیت مرزها و مشخص کردن منبع‌های سرمایه‌گذاری تروریسم ادامه داد. حکومت تاکید میکند که شمال افغانستان منبع اصلی فعالیت‌های تروریستی است و مقامات امنیتی تاجیکستان تخمین میکنند که هزارها جنگیان از جمله جنگیان خارجی در ولایت‌های شمالی این کشور تجمع کردند. گزارش از حادثه آشوب در زندان وحدت یادآور شده میگوید که در زندان نظامش سنگین روز 19 می محافظان و زندانی ها کشته شدند. در آشوب 32 نفر با شمول 3 زندانبان به هلاکت رسیده بودند. 6 نوامبر دایش مسئولیت حمله به یک دیدبانگاه اشق‌آباد نزدیک به مرز ازبکستان را به عهده گرفت. در این حمله بیش از 15 نفر از حملوران و سربازان کشته شدند. این دو حادثه تروریستی در تاجیکستان است که سال 2019 رخ داد. این را در نشست مطبوعاتی جنبست سال وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده هم گفته بود. دپارتمنت دولتی می‌نویسد حکومت تاجیکستان در بخش مبارزه با تروریسم با سازمان‌های بین‌المللی مثل اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد همکاری می‌کند و تاجیکستان خواستار همکاری با ایالات متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم و امنیت مرزی می‌باشد. در بخش تحولات در ساحه قانون‌گذاری و امنیت مرزی در تاجیکستان در سال 2019 دپارتمنت دولتی از جانب پارلمان کشور تصویب شدن سازشنامه کمک بلافاصله نیروهای مرزبانی سازمان کشورهای همسو در حالت سرزدن تهدیدهای مرزی یادآور شده است. گزارش از بازگردان 84 طفل فرزندان جنگجویان تاجیک از خارج هم نوشته است. این گروهی کودکان که پدرانشان به خاطر جنگ در صف گروه دولت اسلامی به عراق و سوریه رفته بودند با زحمت های سفارت تاجیکستان در عراق 30 اپریل پارسال به تاجیکستان انتقال یافتند. در گزارش ماه ایونی سال 2019 دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا بازگردان کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیده نمی‌شدند در زیر نظر جنگیان گروه دولت اسلامی به سربازی جنگ تبدیل می‌یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سکنی پایتخت از شهرداری دوشنبه رستم امام‌علی و دادستانی کلی تاجیکستان خواسته است حادثه بسری خانواده‌اش آمده را جدی بگیرند و جوانی گمانبر به تجاوز دختری نابالغش را جزا دهند. این زن گفت دخترش اولی همین ماه از سوی جوان تجاوز شده و این حادثه خانواده و پیوندانش را در حالت سختی روانی قرار داده است. مادر میگوید تا جزا گرفتن جوانی گمانبر تلاش خواهد کرد، زیرا پنهان کردن چنین حادثه ها میتواند باعث افزایش بدبختی خانواده‌های دیگر شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونوزی روح‌اللهی رو میکنم. گوهر کرامت‌اللهیوه مادری نابالغ 14 ساله گفت در یکی از خوابگاه‌های کارخانه نساجی زندگی میکند و حادثه هم اولی همین ماه در این مکان رخ داده است. او روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت دختر 14 سالش در خانه تنها بود و این جوان به منزل زیستی آنها در آمده به ناموسش دست زده است.
3 ایون بود خیلی ما در کار بودم خودم. دخترچم در همین خونه قطعیم بچه مایده حکیم و یا بیر بوزکنی می برویان خیلی همسوی و خمیر داریم مفتسر چکدون می روان بعد وقت داره تیله می کنه که ای ایست زوری می کنه خیلی ندرو گفته که وی می درویو خیلی کلونه وی می درویا بعد چی می کنه خیلی با می درویم کورش می کنه بعد گودکو ایجاقی در که می بینن داویده بسری بچه ما می روان.
والدین دختر ادعا دارند که این جوان باری اول یک ماه پیشتر از این هم به ناموس دخترشان دسترازی کرده، سپس به دختر نابالغ تهدید کرده است که در این باره به کسی لب نکشاید. تشخیص طبی سودی که روز 4 ایون انجام شده است، تجاوز شدن این دختر نابالغ را تصدیق میکند. این مادر میگوید چنین بد رفتاری را جوانی با دختر او انجام داده است که نزدیکان یکی از افراد شناخته در تاجیکستان است و از آن ترس دارد که مبادا جوان به جزا نماند. وی گفت حادثه باید عادلانه بررسی شود و شخصی گناهگار موفق به عملی که نسبت به دختری نابالغش انجام داده است جزا گیرد.
خیلی مثال حیاتی دختری ما سوخت. خیلی اگون چورا نیست که مثال ما هم یا آدمی بی هیچ بی سوهیم. خیلی احالی مرا بی من خونه دارم نه در دارم. مرا به ای احوال آوردم. من دیگه هیچ کار کردن نمیتونم. باور میکنی نه یا مهمیش آمدار نمیدوری خونه یا پیاله او میخرم یا پیاله چوی.
پیوندانی جوانی گمانبر به تجاوز دختری نابالغ از صحبت در این موضوع با رادیو آزادی خودداری کردند. نامناسبی نابالغ جبر دیده و جوانی گمانبر در دست رادیو آزادی هست، ولی به دلیل اخلاقی بودن این موضوع افشا نمی‌شود. در دادستانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی شکایت این مادر را تصدیق کردند و گفتند علاقه پرونده نسبت جوانی 25 ساله بر اساس ماده 141 کدکس جنایی علاقه جنسی و دیگر حرکت داروی خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است پرونده باز و برای بررسی به دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت ارسال شده است. یکم صحبتی ما که نخواست نامش ذکر شود گفت حادثه تحقیق شده، گمانبر فعلا در بازداشت پیشکی قرار دارد. در تاجیکستان تجاوز به ناموس از جمله با افراد نابالغ جنایت سنگین دانسته می شود و برای انجام آن جزای جنایی از 2 تا 20 سال محروم ساختن از آزادی پیش بینی شده است. مواردهای تجاوز دختران نابالغ در تاجیکستان به استثنای حالتهای مثل کشتار عمدتا کم آشکار می شود، زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها از آن میترسند که در نهایت امر نه مرد آزار دهنده بلکه خودی قربانیان جنایت سنگین اخلاقی مورد سرزنش جامعه قرار میگیرند. مدینه نظامو و حقوق شناس سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار میبرد از تلاش های این مادر برای دفاع از حق دختر نابالغش جانبداری کرد. او گفت پنهان کردن چنین جنایت که گویا باعث بی‌آبرو شدن خانواده یا دختر آنها می شود اشتباه است. تلاش های این مادر در حالی است که اکثر والدان در چنین حالت با امیدی آنکه آینده دخترشان نسوزد و هم آبروی خود آنها نرود جای شکایت نمی برند. ولی چنین برخورد باید تغییر داده شود می گویند فعالان حقوق. سازمان ملل متحد هم در چندین دعوتهایش تجربه پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده اویلدار کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زنی دیدنی آسیب جسمانی و روانی دیده تمام عمر اذیت می شود. برخی فعالان حقوق می گویند به جوابگاری کشیدن و مجازات کردن جنایتکار پیش راه جنایت های دیگر را می گیرد و برای دیگران هم عبرت می شود که دست به چنین عمل نزنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
تا حال معلوم نیست شخصی که از دست بیماری کووید 19 رها شد دوباره به این بیماری گرفتار می شود یا نه، ولی تحقیقات نشان داده است پادتنهایی که بدن انسان به ضد کرونا ویروس حاصل می کند پایدار نیستند. پادتن سفیده است که در بدن انسان حاصل می شود و هر گونه موجود بیگانه برای بدن مثل ویروس را آشکار و محو می کند. یک پژوهش نو در چین نشان داده است پادتنهایی که در بدن مبتلایان کووید 19 پیدا کردند بعد دو یا سه ماه سرعت بیماری فوق‌العاده کم شدند. به گفته پژوهشگران نتیجه تحقیق سالهای زیادی را درباره مسئولیت و امین ماندن انسان از سرعت دوباره کرونا ویروس به میان آورده است. تحقیقی که روز 18 ایون در مجله نیچر مدیسین نشر شد دلیل‌های آنهایی را قوی‌تر می‌کند که می‌گویند فاصله گیری جسمانی و دیگر محدودیت‌ها برای راه ندادن به گسترش ویروس باید دراز کرده شود. تا حال پاسخی دقیق به این سوال وجود ندارد که در واقع یک مبتلای کووید 19 دیگر بار بیمار می‌شود یا نه. سوال دیگر این است که آیا مسئولیت بدنشان آنها را از کرونا ویروس تا چند وقت امین نگه می دارد. تحقیق نو در چین نشان داده است که دادن شناسنامه امینی با آنهایی که پادتنهای مبارزه با بیماری را دارند برای پیشگیری از خروج بیماری در آینده خطرناک است. در بعضی از کشورها ایده شناسنامه امینی را برداشتند و گفتند با آدمانی که آزمایش طبی موجودیت پادتنهای محوکننده ویروس را در بدنشان نشان داده است چنین شناسنامه داده شود. با شناسنامه مذکور این گونه آدمان حق پیدا می کنند به جای کار بروند و حتی سفر هم کنند، چون گویا در برابر ویروس دیگر آسیب پذیر نیستند. پادتنها زمانی حاصل می شوند که کرونا ویروس به انسان سرایت کرده باشد. بعد از آغاز پاندمی دانشمندان می‌خواستند بدانند که آیا بدن همه سرایت شدگان، چه آنهایی که علامات های بیماری را دارند و یا ندارند، پادتن حاصل می‌کند یا نه. آنها همچنین در پی معلوم کردن آن بودند که پادتن‌های آدمان شفا یافته چند مدت در بدنشان می‌ماند. دانشمندان چینی در پژوهش خود در مجله نیچر مدیسین نوشتند دلیل‌های افزاینده نشان می‌دهد گرفتاران که علامات های بیماری را ندارند پهن کنندگان ساکتی هستند که زیر نظارت در آوردن پاندمی را مشکل می‌کنند. عین زمان به اعتراف دانشمندان آنها درست نمی‌دانند که بدن مبتلایان به علامات بیماری چگونه به سرایت ویروس واکنش نشان می‌دهد. به نوشته آنها معلومات جمع آورده نشان داده است آدمان بی علامت بیماری به کرونا ویروس واکنشی سستره نشان می دادند و کم شدن پادتنهای محوکننده ویروس در مرحله اول بهبودی آنها تحقیق عمل کردی مسئولیت بدن را مشکل می سازد. محققان گفتند معلومات جمع آورده آنها نشان می دهد دادن شناسنامه امینی از کووید 19 خطر دارد و این دلیل ها را ثابت می کند که ادامه دادن محدودیت های لازم برای صحت جامعه از جمله فاصله گیری جسمانی، رعایت بهداشت، علاوه نگه داشتن گروه های آسیب پذیر و آزمایش های وسیع ضرور است. عین زمان یک تحقیق دومی از دانشمندان در آمریکا نشان داده است که حتی مقدار کمی پادتنها کافی است انسان را از کرونا ویروس محافظت کنند. تحقیق مذکور روز 18 ایون در مجله معتبر علمی نیچر نشر شد. انجلا رسموسن ویروسشناس از دانشگاه کلمبیا آمریکا بعد از ارزیابی تحقیق مذکور بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است ظاهرا مقدار کمی پادتنها نیز قدرت محو کردن را داشتند. عین زمان گفته است و با این مقدار کم معلوم کردن نمی شود که آیا بیمار از سرایت دوباره امین می ماند یا نه. تحقیق دانشمندان در آمریکا معلوم کرده است مبتلایان که علامات های بیماری را ندارند برعکس آنهایی که دارند ویروس را در مدتی درازتر پهن می کنند. انجلا رسموسن گفته است نتیجه های تحقیق جالبند چون نشان می دهد که گرفتاران بی علامات های بیماری در واقع قادر به گذراندن ویروس هستند. هنوز هم به گفته دانشمندان کاری بیشتری لازم است معلوم کنند که دیگر آدمانی که از مبتلایان بی علامت سرایت یافتند بیمار می شوند یا نه. اکیکو ایواساکی دانشمند مسئولیت شناس در دانشگاه ییل در آمریکا گفته است تحقیقات اضافی ضرور است آشکار نمایند که مبتلایان بی علامت بیماری خود ویروس را پهن می کنند یا باقی مانده های ویروس را که قدرت سرایتشان را از دست دادند. اکیکو ایواساکی گفته است پژوهش های تازه ضرورت آفریدن واکسین های قوی را نشان می دهد و مقامات بهداشتی باید این ایده را فراموش کنند که توده ها خودشان به طور طبیعی با گذشت وقت مسئولیت پیدا می کنند. او نوشته است مسئولیتی که هنگام سرایت پیدا می شود در بسیاری از آدمان به قدر کافی مستحکم و دراز مدت نیست. برای همین و گفته اکیکو ایواساکی نباید به آن تکیه کرد که با سرایت طبیعی ویروس به مردم آنها مسئولیت پیدا می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اثر گریان غروبم که به خون آقای عشق میکشم در دل خود، آتشی اندوه را سینه تنگ من است، بار غم سنگین است، سینه تنگ من است، بار غم سنگین است، بار ابرم که نهان ساختم ابر را. عطر گریان غروبم من بوی تو پیچیده هنوز، یاد شیرین تو تا مرد هم آغوشم باد، ابری تاریک هم و هست گریه هم دور برم، حسرت دیدن خوشه فراموشم باد، عطر گریان غروبم، عطر گریان غروبم. چون محکایی که من بستمی بی فردایی، همچون ای وحشت هم از بادی دیدستی نیست، عطر گریان غروبم، عطر گریان غروبم. آتشی اندوه را سینه تنگ من است، بار غم سنگین است، سینه تنگ من است، بار غم سنگین است، بار ابرم که نهبان ساختم ابر را. عطر گریان غروبم،
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده
27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکنت درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتری علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های